با نام او و با سلام. غزل 397 پیش روی ماست. دیروز تا بیت ششم این غزل را با شما گرامیان شرح و نقد و مقابله و بررسی کردیم، با نسخه های خطی و نیز با نسخه های مصحح چاپی سنجیدیم و با شما گرامیان پاره ای از دقایق رو پی گرفتیم. اجازه بفرمایید پیش از هر چیز عرض کنیم که این غزل به استقبال غزل عماد فقیه کرمانی سروده شده. مطلع غزل عماد این است: بیا و کلبه ما را شبی منور کن، میان مجلس ما همچو شمع سر بر کن. و میبینیم که انصافاً مطلع بلندی است. و مصرع دوم خواجه عزیز ما از مطلع نیز شاید متأثر بیتی دیگر از عماد فقیه است: هوای مجلس روحانیان معطر شد، از این شمامه انفاس روح پرور ما. و یا هوای مجلس روحانیان کند مشکین، روایح نفس عنبرین شمامه ما. بنده خیلی سالها پیش که نوجوان بودم یا اوائل نوجوانی را پشت سر می گذاشتم، در کتاب بحور شعر عرض کرده بودم که خواجه بسیار تحت تأثیر عماد فقیه پاره از آثار بلند خود را سروده و در بحور شعر این نوع غزل ها رو فهرست کرده بودیم. ز در درای و شبستان ما منور کن، هوای مجلس روحانیان معطر کن. هر چه کردم که بتوانم غزلی را که در پایان برنامه میخوانم فشرده تر بخوانم نشد، زیرا همه نسخه بدل ها را خواندم. چرا؟ زیرا بر روی این نسخه بدل ها دقائقی است که شایسته است به عرض شما خوبان برسانم. بنده کمترین به سختی نسخه بدلی را دست کم در انتهای برنامه میخوانم. اگر نسخه بدلی هم شایسته خواندن باشد در متن برنامه به عرض شما گرامیان میرسانم. ببینید چقدر حتما مهم بوده است که من بنده در آن تنگنا از نسخه بدلی نگذشتم و خواندم. درباره بیت چهارم این غزل عرض کردیم دوستان شنونده و دیگر حافظ دوستان گرامی و فاضلان نخوانند ستاره شب هجران. حتما ستاره‌ای شب هجران نمی فشاند نور، زیرا شب هجران ستاره‌ای ندارد که نور بیفشاند. ستاره‌ای شب هجران نمی فشاند نور. حتی مقصود خواجه این است که حتی ستاره‌ای شب هجران نمی فشاند نور. حالا تو بر بام قصر برای، با آمدنت چراغ ماه را روشن کن. بی تردید ستاره شب هجران ضبط خطا و ناخوشی است در واقع. و اما در ذیل بیت پنجم نیز از شنوندگان گرامی خواسته دانش آموزان خواهش کردیم که خازن بخوانند، از مخزن و خزینه و خزانه و اینها، چون بر وزن فاعل اساساً خازن اسم فاعل. اما بیت ششم مزوجه عرض کردیم کلاهای شاید که هم آستر دارد و هم رویه و به گونه‌ای حشوی در آن از پنبه و کتان و یا هرچه پر می ساختند، از این منظر شاید به کلاه مزوجه معروف است که درویه بود، زیرا مزوجه اسم مفعول از تزویج است دیگر، زوجه یزوج و تزویج، فعل یفعل و تفعیل، مزوجم که حالا این ا آخرش خیلی از معانی را در پی دارد، میتواند نشانه خیلی از چیزها باشد. و همین کلاهای بلند مشهور است که در تصویرهای سما نیز میبینیم، بیتردید در شمار همین کلاهای بلند، و زیرا اینها میتواند به گونه‌ای مردم فریب باشد و سالک را به خود مشغول کند. یکی از اهل نظر که بنده به او بسیار اعتقاد داشته است و هرگز در سالهایی که او را از خردسالی می شناختم به هیچ شکل از هیچ نظری ریاکاری و فریبکاری در او ندیدم، ایشان می فرمود که اگر کسی تازه صاحب کرامتی باشد، اون کرامت خود می تواند دکان شود و سالک رو از مسیر باز دارد. و پسانگاه افزود هر دکانی بد نیست. یکی از دوستان ما که طبیب بود او را مخاطب قرار داد و گفت شما هم مطب و مغازه داری و چه بسا بیمارانی را معالجه می کنی. اهل کرامت اگر تازه این اهلیت را داشته باشد، خود همین بازی می تواند او را متوقف کند. بی تردید این گونه است، هر چیزی می تواند فریب باشد و بازی باشد و اسباب بازی در واقع. از این مزوجه و خرقه هیچ نیازی نیست، این مزوجه و خرقه که خواجه می فرماید از این مزوجه و خرقه به خواجه تعلق داشته باشد، نه از نوع مزوجه و خرقه میگوید، از این مزوجه ها و خرقه ها، نه این که به خرقه خیش و یا مزوجه خیش بگوید که او هرگز همچنان که از آثار او پیداست اسباب بازی و ملعبی هرگز نداشته و اساسا اهل بازی نبوده است. بیفرماید از این مزوجه و خرقه ها نیک در تنگم، که عرض کردیم به نظر این کمترین ضعف تألیف روشنی است، باید می‌فرمود سخت در تنگنا هستم، یا باید بگوی این گونه عرض کنیم، باید بگوییم که سخت در تنگنا هستیم یا هستم، زیرا درست است که در پاره‌ای از منابع کلاسیک ما نیک را به معنی فراوان و زیاد و کاملاً می‌بینیم و به کار رفته است. همچنان که استاد عدیم النظیر حضرت آقای دکتر شفیعی کتکنی در اسرارنامه به تفصیل نمونه آوردند. اما همچنان که عرض کردم نیک در واقع بیشتر به معنی قید به کار می‌رود. نیک نعمتم افزود، و با جمله های مثبت، با ترکیب های مثبت، نیک به یاریش شتافت، نیک او را یاری داد. اما این که بخواهیم بگوییم نیک بیمارم، شاید ترکیب درست و دقیق نباشد. معمولا میگوییم سخت بیمارم. نیک را برای جمله های مثبت و سخت را برای جمله های منفی امروز هم به کار میبریم. هیچ ضرورتی ندارد که عرض کنیم در روزگاران پیش به کار میرفته. امروز هم شاعران ما سخت و نیک رو به قید به کار میبرند. اما همینجا به عرض گرامی شما خوبان برسانم 5 نسخه کهن نیک دلتنگم ضبط کرده است. ما نیک را با دلتنگ به کار بردیم. نیک دلتنگم دست کم، زیرا نیک در تنگم به راستی معنی دقیقی فرادست نمی آید. همچنان که پیش از این عرض کردیم، باید بگوییم نیک یا سخت در تنگنایم. همچنان که التفات فرمودید، ما در پایان برنامه نیک دلتنگم خوانده این مبتنی بر پنج دست نوشته کهن، که کهن‌ترین نسخه نسخه است که در سال 834 قمری کتابت شده است، در نیمه نخست سده نهم. پس ما اجازه داریم که این گونه بخوانیم: از این مزوجه و خرقه نیک دلتنگم، به یک کرشمه صوفی کشم. درباره صوفی کش بسیار سخن گفتیم، ایهام خوشی خواهد داشت. صوفی وش هیچ لطفی ندارد. صوفی کش 18 پشتوانه کهن دارد و صوفی وش تنها 13 نسخه تاییدش می کند. دو دیگر کهن‌ترین نسخه ها صوفی کش را تایید می کند. این نکته را نیز از یاد نبریم. یعنی نسخه نوشته شده در سال 813 و 18 صوفی کش را تایید می کند. بر این پایه ما به چند اعتبار صوفی کش می خوانیم. نخست، چرشمه‌ای که صوفی را با آن همه تلخی زهد می کشد و معانی دیگر آن. دو دیگر پشتوانهای کهن، سه دیگر دیر سالی دست نوشته ها، و اما چهارم، همچنان که پیش از این عرض کردیم، کرشمه صوفی کش کرشمه به محبوب باز می گردد. اما اگر کرشمه صوفی وش بخوانیم یا ضبط کنیم یا بنویسیم، این کرشمه به خود صوفی باز می گردد، کرشمه همانند صوفی. پس سزاوار نیست که صوفی وش بخوانیم از هیچ منظری. بیت هفتم، چو شاهدان چمن. شاهدان چمن همه گیاهان دلاویز را در بر میگیرد، همه گلها، همه درختها، همه آن گیاهانی که دلبری میکنند، شاهدی می کنند، خاصه سرو و شمشاد و صنوبر و شاید گلهای دیگر مثل سنبل و نیلوفر، نرگس. چرا؟ همچنان که پیش از این گفتیم، صنوبر و سرو و شمشاد استعاره است از بالای محبوب، نرگس استعاره است از چشم او، و نیز نیلوفر استعاره است از گیسوان او، بنفشه همچنین، سنبل ایزن و گلهای دیگر نیز. چو شاهدان چمن، همه شاهدان چمن، همه گیاهان و گلها و درختانی که تا امروز استعاره از جلوهای محبوب بودند، جلوهای تو بودند، اکنون همه زیر دست حسن تو اند، همه از زیر دستان زیبایی و جمال تو اند، همه جلوه ای از آن همه جمال اند و از آن همه زیبایی اند. حالا که این گونه است، بر سمن و یاسمین کرشمه کن، ناز کن و در صنوبر جلوه کن. حتما این دو بر ضبط درستی نیست. عرض کردیم واعظان که این جلوه در محراب، جلوه در چیزی می کنند نه بر چیزی، اما ناز و کرشمه بر چیزی. در نتیجه کرشمه بر سمن و جلوه در صنوبر کن. نه دست نوشته کهن، کهن‌ترین این نه دست نوشته، روشن‌تر عرض کنم، همه نسخه های کهن در جلوه ضبط کردند. جلوه در سنوبر مثل نسخه های نوشته شده در سال 813 و 818. همه اینها که کهن ترینن جلوه در سنوبر، زیرا جلوه در چیزی میکنن و کرشمه بر چیزی. در نتیجه از چند منظر و نظر سزاوار است که جلوه در سنوبر بخوانیم و ضبط کنیم، همچنان که سزاوار است دریغا که مصححان ما و شارحان ما بدین دقایق و اساساً نسخه ها را به روشنی نمی کاوند و بررسی نمی کنند. فضول نفس پاره این بیت را هرگز ضبط نکردند، برای اینکه دشواری دارند. بیت بعد را گذشتند، همه شارحان عرض نمی کنند، یا فرو افکندند این بیت را در شمار الحاقات آوردند، یا اساساً غزل را ضبط نکردند، یا این دو سه بیت در خور تأمل را در شرح خود مسکوت گذاشتند. فضول نفس و نه فضول نفس که بسیاری کسره بر زیر فضول نهادند و فضول نفس خواندند. اضافه مقلوب، ملاحظه بفرمایید، کمان ابرو مقلوب شود می شود کمان ابرو. نفس فضول وقتی مقلوب شود می شود فضول نفس. از چه روی به شکل اضافه می خواند؟ فضول نفس پاره‌ای که با هزار دریغ فضول عقل خواندن، کسره هم گذاشتن پاره‌ای فضول عقل. فضول عقل من نمی دانم یعنی چه، یعنی عقل فضول نمی تواند باشد. اگر فضول عقل بخوانیم عقل فضول می شود، اما وقتی کسره می گذاریم فضول عقل، همچنان که پیش از این برز شما گرامیان رساندیم، اضافه مقلوب شیوش نیست. عقل فضول را سزاوار است فضول عقل خواند و نه فضول عقل، و بعد جایی ندارد، زیرا فضول نفس ده ها نمونه در منابع کلاسیک هست و هرگز ما فضول عقل در منابع کهن هرگز ندیده ایم. دریغا که دو سه تن از مصححان مثل استاد شاملو، استاد سایه و یکی دو تن دیگر فضول عقل ضبط کردند. حال عرض می کنم چرا؟ آری، عقل حسابگر، عقل مزاحم، اینها را می دانم، اما بحث دیگر است که به تفصیل توضیح خواهیم عرض کرد. در آغاز بگوییم که هیچ نسخه کهنی فضول عقل یا فضول عقل ضبط نکرده است. هیچ نسخه کهنی. 33 نسخه کهن فضول نفس ضبط کردند. تنها 4 نسخه فضول عقل ضبط کردند که تازه کهن‌ترینشان نسخه 836 است. همه نسخه های کهن به اتفاق 33 نسخه کم پشتوانه نیست. تردید نداریم اون 4 نسخه ذوقی است و دریغا که پاره ای از مصححان از روی ذوق. ما باید ببینیم حافظ چه گفته است، نه خود چه می خواهیم، چه می پسندیم، سلیقه ما با چه ترکیبی همخوانی دارد. تا آنجا کار علمی ما ارزش دارد که همانند یک وکیل امین بران سر باشیم که سخن حافظ را روایت کنیم، نه ذوق و سلیقه خیش را تحمیل. دکتر ایوزی گرامی مرقوم فرمودند که استاد سایه به جای فضول نفس مطابق ضبط دو نسخه، یعنی نسخه 836 و نسخه غیر مورخ کتابخانه ملی ایران که شاید از نسخه های اوائل سده نهم باشد، فضول عقل که آن هم جای حرف است، دست کم اگر اعراب نمی گذاشتند راهی به دهی داشت، فضول عقل ضبط کردند. تمام نسخه های کهن‌تر چون این ضبطی ندارند. فضول نفس در این بیت در نهایت فصاحت است. تمسک به ضبط نسخه های دیگر جز تباه کردن شعر دقیق حاصلی ندارد. فضول نفس مقلوب نفس فضول است و آن را ترکیبی اتصافی گویند. استاد دکتر علی رواقی در مقاله شبی تاریک و بیم موج در مجله کلک شماره 18 و 19 درباره این ترکیب بحثی مفصل دارند. از شواهد فراوانی که ایشان آوردند ما به یکی از آنها قناعت می‌کنیم. اما مردی فضول نفس و گستاخ رو، همانا که سر از غرور و شرور، اوقات اصحاب را مکدر می ساخت. مناقب العارفین افلاکی. در نتیجه می بینیم که فضول نفس یعنی آدم پرگو، حراف، مزاحم. این نفس به همه معانی است. مگر نمی گفتند به نفس خود قیام کرد؟ نفس با همه معانی ایهامیش. فضول نفس حکایت بسی کند ساقی. حرفای زیاد میزنه، حرفای گنده گنده بی اثر، یاوه‌گویی، ژاژخایی. تو کار خود مده از دستو یا منه از دست. و حال فردا بسیار در این باره سخن خواهیم گفت، فرصتی نیست. تا فردا وقت خوش. در درای و شبستان ما منور کن، هوای مجلس روحانیان معطر کن. وگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز، پیاله‌ای بدهش گو دماغ را تر کن. به چشم و ابروی جانان سپرده ام دل و جان،
بیا بیا و تماشای طاق و منظر کن، ستاره شب هجران نمی فشاند نور، به بام قصر برای و چراغ مه بر کن، بگو به خازن جنت که خاک این مجلس به تحفه بر سوی فردوس و عود مجمر کن، از این مزوجه و خرقه نیک دلتنگم، به یک کرشمه صوفی کشم قلندر کن. چو شاهدان چمن زیر دست حسن تو اند، کرشمه بر سمن و جلوه در صنوبر کن. فضول نفس حکایت بسی کند، ساقی تو کار خود مده از دست و می به ساغر کن. تو کار خود منه از دست و رو به ساغر کن. حجاب دیده ادراک شد شعاع جمال، بیا و خرگه خورشید را منور کن. طمع به قند وصال تو حد ما نبود، حوالتم به لب لعل همچو شکر کن. طمع به نقد وصال تو حد ما نبود، حواله ایم بران لعل همچو شکر کن. لب پیاله ببوس آنگهش به مستان ده، بدین دقیقه مشام معاشران تر کن. لب پیاله ببوس آنگهی به مستان ده، بدین دقیقه مشام خرد مؤنبر کن. پس از ملازمت عیش و عشق مهرویان، ز کارها که کنی شعر حافظ از بر کن.